داعیه دار این موضوع ارگانی، نهادی یا حتی یه NGO جایی بوده نبوده؟ اینو یکم تبیین می‌فرمایید؟
خیلی بحث درستیه، چون هر فردی از هر مجموعه هم که هست وقتی در واقع کارش تموم شه برمیگره به دل خانواده، برمیگره در آغوش خانواده، حالا از مدرسه، از دانشگاه، از محل کار، از هر مجموعه‌ای که هست، به هر حال این خانواده است که اصل اول و آخر در واقع، و در این طول زندگی انسان این خانواده است که همیشه آغوشش بازه برای پذیرفتن فرزندان. یه نکته‌ای که اتفاق افتاد در این در واقع دهه‌های اخیر این بود که پیچیدگی‌های تربیتی و پیچیدگی‌های گفتمان‌های خانوادگی خیلی کسی بهش توجه نکرد. یه زمانی نوع تربیت از پدر و مادر منتقل می‌شد، پدر و مادر در واقع اون مهارت رو داشتن، سختی‌های زندگی رو منتقل می‌کردن، فرزند در فراز و فرودهای زندگی سهیم بود و همینطوری آب دیده می‌شد. یه دوره‌ای به دلیل کم شدن فرزندان یک نوع، حالا به قولی یه دوره میگن که فرزند سالاری، وقتی که فرزند سالاری به جای حکمت سالاری، به جای مصلحت خانواده و اون روندهای رشد خانواده جایگزین در واقع به نوعی فرزند سالاری شد، این پیچیدگی ارتباط با تک فرزند، پیچیدگی ارتباط با فرزندان کم خانواده واقعا به خانواده منتقل نشد. یعنی این زنگ در واقع خطر که حالا نمیشه گفت زنگی، که آلارمی که به خانواده بگه که ارتباط با فرزندان داره پیچیده میشه، هم باید مراقب باشید، باید آماده باشید، باید بتونید پاسخ فرزندانتون رو به موقع و به هنگام بدید، باید با ارتباط قلبی و دوستانه که با فرزندتون دارین بتونین در واقع پاسخ بدین. ببینید یه بحثی که ما واقعا داریم در حوزه تربیتی اسلام اینه که دختران خیلی باید با پدران ارتباط صمیمانه ای داشته باشن تا در این ارتباطات صمیمانه بتونن راه و روش ارتباط با جنس مخالف رو یاد بگیرن و در هر نگاه در واقع غیری در خارج از منزل دلشون نلرزه. در واقع این ارتباط رو خانواده شاید بهش بی‌توجهی کرد، یا ارتباطی که پسر باید با مادر داشته باشه، اون گفتگوهای داخل خانواده، و اینکه خیلی از خانواده‌ها به این سمت رفتن که اصلاً فرزندان رو با مشکلات خانواده مواجه نکنن، بذارن فرزندان مثلا دوران خودشون رو بگذرونن، و این مواجه نشدن با مشکلات باعث شد که فرزندان فقط یک فضایی رو توقع داشته باشن که همه چی به در واقع ذائقه‌شون هست، به کمک میکنه به اصطلاح رفاه بیشترشون، لذت بیشترشون. میخوام بگم که این فرایندها رو همه رو با هم باید ببینیم تا برسیم به موضوع بسیار مهمی مثل لباس پوشیدن‌ها، درست پوشیدن‌ها و نگاه جامعی به حضور اجتماعی داشتن، که یکیش لباس و پوشیدگی، آراستگی و در واقع حتی رفتار صحیح، یعنی مجموعه ای از پدیده ها، اهم از پوشش، رفتار، نگاه و حتی ادبیات. ما بعضا میبینیم که در همین ادبیات، حالا یه تعداد میبینیم که ادبیات درستی حاکم نیست و ما نمیپسندیم این ادبیات رو. بنابراین میخوام بگم که به قول فرمایش شما درسته، این پیچیدگی ارتباط با فرزندان منتقل نشد به خانواده و نهادی که مستقلن و مستقیمن خانواده ها رو آگاه بکنه، مهارت افزایی براشون داشته باشه، یک نوع خودآگاهی به اونها منتقل بکنه که در این فراز و فرودها چگونه با فرزندان مواجه بشید. قرار نیست که فرزندان از هیچ کاستی در زندگی مطلع نشن و آب تو دلشون تکون نخوره. خب اینها بعدن با مشکلات جامعه نمیتونن کنار بیان، هیچ قانونی رعایت نکنن، هر وقت میخوان بخوابن، هر وقت میخوان بیدارشن. بعضن ما داریم در خانواده‌ای که بچه‌ها صبح ساعت 7 باید برن مدرسه، هنوز ساعت 2 نخوابیدن، هیچ قانونی در واقع بنابراین قانون مدار کردن بچه ها در خانواده اتفاق میفته. اگر ما میخوایم قانون حجاب در جامعه رعایت بشه، اول قانون هایی که در خانواده هست باید جدی گرفته بشه، این مهارت به پدر مادر منتقل بشه که اگر میخوان فرزندانی صالح و سالم، حتی سلامت بچه ها الان در معرض خطر قرار گرفته، امنیت بچه ها در معرض خطره. بنابراین من با شما موافقم که نهاد خاصی شاید این مسئولیت رو به عهده نگرفت. خیلی ها امیدشون به انجمن اولیا مربیان بود که خب یک به قول خود آموزش پرورش میگن که ما 16 میلیون که دانش آموز داریم، 16 ضرب در 2 مثلا با پدر و مادرها موجه هستیم، یک طیف وسیعی از مردم یک مواجهه دائمی حداقل در طول 12 سال یک مواجهه دائمی با آموزش پرورش دارن. خب نهاد اولیا مربیان به نظرم باید احیا بشه، باید کمک بکنه به این مهارت افزایی به خانواده ها و نحوه گفتمان سازی موضوعات در خانواده. این خیلی میتونه کمک بکنه. قطعا نهادهای مردمی بسیج میتونه خیلی تو این زمینه که الحمدلله تا الان هم خب خیلی کارهای خوبی شده، یعنی این که ما میبینیم دهه 80 های ما مدافع حرم هستن، دهه 80 های ما در میدان مقابله با دشمن هستن، در کنار مردم غزه میستن. اینا نشون میده که نهادها کارهای خودشون هم انجام دادن. ولی به هر حال تصور و اون نگاهی که به جامعه ما هست به عنوان جامعه الگو ما را هی برون میداره که این موضوعات کم هم وجود نداشته باشه. ولی ما در دنیا ببینید که بسیاری از جالبه که امروز در دانشگاه های دنیا به زبان فارسی دارن شعار میدن علیه استکبار علیه اسرائیل و به فارسی مرگ بر اسرائیل میگن. پس این نشون میده که مردم ما مقاوم هستن، ایستادن در برابر نفوذ دشمن، قد علم کردن و این فرهنگ داره منتقل میشه، منتقل میشه به دانشگاه های دنیا. بس نهادهای انقلابی به هر حال تلاش خودشون داشتن، خود آموزش پرورش تلاش خودشو داشته، اما توقع بیشتره. یعنی امروز توقع اینه که نهادهای انقلابی مردمی بیشتر تلاش بکنن، خانواده ها رو آگاه بکنن، انجمن اولیا مربیان احیا بشه. به نظر من خدمتتون عرض کنم که تشکل‌های دانش آموزی جدی گرفته بشه. ببینید آقای، ما باید تلاش بکنیم که بچه‌ها هویت پیدا بکنن با حضور در تشکل‌های دانش آموزی، تشکل‌های دانشجویی، مسئولیت به عهده بگیرن. وقتی مسئولیت به عهده بگیرن متوجه میشن که مسئولیت‌های اجتماعی خیلی مهمه. یکی از مسئولیت‌های اجتماعی رعایت قانونه. اینا حلقه‌ای در واقع به نوعی به هم وابسته هست که به نظر من احیا کردنش کار سختی نیست، چون این ظرفیت عظیم در کشور ما وجود داره. قانون مترقی به نام حجاب و عفاف وجود داره که واقعا ما با این قانون میتونیم دنیا رو به چالش بکشیم که ما انقدر برای انسان ارزش قائل هستیم که برای امنیتش، سلامت روانش اومدیم قانون تصویب کردیم. کجای دنیا برای سلامت روان مردم اساسا قانونی به این معنا دارن؟ بله. پس ما دستمون پره تو این لحاظ. من تا باید خوب بتونیم این موضوعات ارزشمند رو به نسل جدیدمون، جوانمون، به نسل دهه 90 هامون منتقل بکنیم و قطعا پذیرش خیلی خوبی خواهند داشت.
درست. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از سرکار خانم دکتر اصلانی. خب کم کم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. خواهش میکنم از هر دو عزیز بزرگوار در حد 2 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید تا انشالله برنامه امروز خودمون رو به پایان ببریم. خانم دکتر دخیلی بفرمایید.
با توجه به مباحثی که در این برنامه حالا راجع بهش صحبت کردیم، نتیجه گیری نهایی این که همه نهادها به میدان بیان و هر کدوم بر اساس وظایفی که به عهده دارن این قانون‌ها رو اجرایی بکنن، قانون مدون داشته باشن، قانون مدون یا برنامه مدونی برای این مسئله داشته باشن و همونطور که اسلام برای زن یک هویت و یک کرامت ذاتی قائل هست، همچنان بر همین کرامت ذاتی و هویت زیبا زن ایرانی باقی بمونه، نه اینکه فقط جلوه‌های های بصری زنان دیده بشه. تو جامعه امروز انقدر جلوه های بصری زنان پررنگ شده که خیلی از آقایون تمایل به این دارن که چهره زنانه داشته باشن و خیلی از رفتارهای زنانه. پس این نشون میده که فقط قسمت ظاهر قضیه رو دیده میشه و این آسیب برای نسل آینده هستش. پس حتما باید یک برنامه‌ای داشته باشه و همونطور که خانم دکتر فرمودن باید از همون آموزش و پرورش شروع بکنیم و نهادهای فرهنگی و اندیشمندان که انشاءالله برنامه خوبی رو براش داشته باشه.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزارم.
البته قبل از این که بخواهیم به صورت ضربتی عمل بکنیم،
بله بله،
چون مجددن دچار همون چالش 1401 خواهیم شد.
بله، و این خب در دلش بحث احیا کردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر رو هم میطلبه که یه مقداری جا بیفته که این اتفاق یکی از رکن‌های دهگانه فروع دین ما هستش. بله. امر به معروف و نهی از منکر.
البته امر به معروف و نهی از منکر همونطور که اسلام هم میگه باید به گونه‌ای باشه که واقعا طرف مقابل بدونه که چون دوستش دارم، چون برای سعادتش کار میکنم و چون علاقه بهش دارم، دارم این حرفو بهش میزنم.
بله.
نه از روی عناد و اینکه بخوام خصومتی باهاش داشته باشم. بله. این اگه جا بیفته خب امر به معروف و نهی از منکر.
البته
قطعا
شرایطی هم داره امر به معروف و نهی از منکر که
آخرینش کلامیه.
بله بله، که میبایست به طرف در حقیقت این جور تبیین بشه که خب به هر حال این حرفی که میخوام بهت بزنم از روی دلسوزی هستش و این نهی که دارم میکنم از روی این هستش که خدای نکرده در یک بطن یک ماجرایی، در بطن یک خطری نیفتی و خدای نکرده آسیب بهت وارد نشه. و مراتب داره که خب به هر حال امیدواریم که انشالله این فریضه بسیار گرانبها به صورت خاص و به صورت تام و تمام و کمال در بین آحاد جامعه شکل بگیره که هر کسی دلسوز دیگری باشه، همطور که امام صادق علیه السلام فرمودند. و به نظر من اگر تمام مردم دنیا به همین یک حدیث عمل بکنند دنیا گلستان میشه. آنچه که برای خود میپسندی برای دیگران بپسند و آنچه که نمیپسندی برای دیگران مپسند. مگر بگم دروغ بده به دیگران دروغ نمیگم، اگر بیام فلان کار خوب هست خودم فلان کار رو انجام میدم و این باعث میشه که دنیا بهش بشه. خانم دکتر استانی جمعنی کوتاهی فرمی.
من عرض آخرم این هست که به قول فرمایش مقام معظم رهبری، اگر ما پشت پرده های این نفوذ و این جریانات معاندی که تمام قد علیه فرهنگ ما ایستادن و در واقع در مقابل ما قد علم کردن، اگر ما پشت پرده های این راه های نفوذ رو به مردم و به جوانانمون به شایستگی منتقل بکنیم، به موقع به هنگام منتقل بکنیم، خود مردم در واقع و خود جوانان به این تصمیم و به این اقناع میرسن که راهی که دشمن داره ما رو میبره راه سعادت نیست، راه آرامش نیست، راه زندگی توأم با کرامت نیست. بنابراین دستگاه های فرهنگی، اطلاعاتی و همه اونهایی که مسئولیت دارن که این پشت پرده ها رو برای نسل امروز ما مطرح بکنن، واقعا باید به صورت جهادی راه های نفوذ رو مطرح بکنن، پشت صحنه ها رو برای دانش آموزان و دانشجویان ما مطرح بکنن. و به نظرم همین یه جمله و این یک حرکت میتونه بسیار راهگشا باشه و در واقع جوانان رو با این تهدیداتی که علیه اونها داره شکل میگیره آشنا بکنه و قطعا ما تصمیمی که میگیرن تصمیم راه زندگی توأم با کمال خواهد بود
انشالله. بسیار متشکر و سپاسگزار هم از هر دو عزیز بزرگوار که به برنامه خودتون، برنامه گفتگوی سیاسی تشریف آوردید و بحث موضوع برنامه امروز ما جریان نفوذ داخلی و سیاسی کردن فریضه حجاب در جامعه ایرانی بود که در خدمت دو فرهیخته گرامی سرکار خانم دکتر مینو اصلانی، رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه و استاد محترم دانشگاه، و همچنین خانم دکتر مریم دخیلی مدرس حوزه و دانشگاه و فعال حقوق زن و خانواده بودیم. در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو که تا این لحظه حوصله به خرج دادی و همراه ما بودید کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل می آورم. تا حضور دیگر همه شما مهربانان رو به خداوند منان می سپارم.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
ندانید که ایران نشست من است، ندانید که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمک به هر کنان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطر ما.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. در این برنامه درباره دو واژه لازم و لزوم میخوام خدمتتون صحبت بکنم، البته به اختصار. لازم و لزوم هر دو از عربی وارد زبان فارسی شدن. صدها سال این دو واژه به کار میرن. لازم یعنی به اصطلاح بایسته. ما خیلی بخوایم معادل فارسی دقیق براش بیاریم، میتونیم بگیم لازم به معنی بایست است. لزوم به معنی بایستگی. لازم صفته و لزوم اسم. بایسته، بایستگی. نکته‌ای که اینجا مطرحه و قابل ذکره اینه که ما گاهی میشنویم میگن لازم به ذکر است که فلان. لازم به چیزی بودن بی‌معنیه. کاملا بی‌معنیه. یعنی به جای لازم به فلان است، لازم به ذکر است، معمولا به این شکل به کار میره توی بافته سخن، بافته کلام. نادرسته، بی‌معنیه. لازم به چیزی بودن مفهوم نیست، غیر منطقیه. به جاش چی بگیم؟ قابل ذکر است، لازم است گفته شود. در بعضی برنامه‌های نرم‌افزاری یا بعضی وبگاه‌های خاص، برای مثال عرض میکنم، فکر نمیکنم جنبه تبلیغی داشته باشه من از ویکیپدیا صحبت بکنم، چون ویکیپدیا یک دانشنامه برخط به اصطلاح یا آنلاین رایگانه و نسخه فارسیش هم موجوده و استفاده میکنن همه. در چنین وبگاه هایی دستور نرم افزاری داده شده برای این، برای مثال در ویکیپدیا از برنامه جاوا اسکریپت استفاده میشه. تمام لازم به ذکر است ها، شما بنویسین لازم به ذکر است و بخواید اینو به اصطلاح دکمه ذخیره رو بزنید و بیاد بالا به اصطلاح، خود به خود عوض میشه و میشه چنین چیزی. لازم است گفته شود، مثلا لازم به ذکر است که میشه لازم است گفته شود. خیلی عبارتهای دیگه ما داریم که میتونیم به جای این عبارت نادرست به کار ببریم. به جای لازم به ذکر است غلط، ما میتونیم همونطور که عرض کردم بگیم قابل ذکر است، درخور ذکر است، شایان ذکر است. شایان و درخور دوتا واژه خیلی زیبای فارسی که میتونن جایگزین این عبارت نادرست بشن، کمک بکنن به ساخت عبارت درستی که به جای اون به کار میره. یا گاهی ما میبینیم میگن که لزومی نداره فلان کار انجام بشه، یا لزوم داره، لزومی داره که فلان کار انجام بشه. خب این کاملا درسته، کاملا زبان طبیعی محاوره است. خیلی خیلی کم، خیلی به ندرت بنده دیدم کسی میخواد لفظ قلم صحبت بکنه میگه لازم نداره، لازمی نداره. یه چنین ترکیبی هم طبیعی نیست توی زبان. بنابراین لزومی نداره وقتی ما داریم، هیچ نیاز نیست که ما بگیم لازم نداره یا لازم به ذکر است و امثال اون. تا برنامه آینده که با واژه و واژه های دیگهی که مطرح بکنم در خدمتون باشم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
هجده سال با شما.
روز آمد و واقع گرا،
اثرگذار و کاربردی،
سیاست،
مناظره،
ارتباطات و رسانه،
تفسیر مباحث اجتماعی،
رادیو گفتگو، رسانه گفتمانساز، در 18 سالگرد تأسیس رادیو گفتگو همراهی شما اعتبار ماست.
Let's go.
سیگار منم ترکی چله کن
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی، آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست، بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام، این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
زمینی که اینک آستانه حضرت معصومه سلام الله در آن واقع است بابلان نام داشت. این زمین پیش از آن که مرقد مطهر حضرت معصومه شود بنای نداشته است، تنها ملکی از ملک‌های موسی بن خزرج از بزرگان قم بود که حضرت معصومه پس از بیماری یا مسمومیت در صابه و عزیمت به قم، 17 روز آخر عمر خود را در سرای او میهمان بود. پس از رحلت حضرت، زمین بابلان را موسی بن خزرج برای دفن آن حضرت تقدیم کرد. مردم قم در زمین بابلان سردابی حفر کردند تا آن را مقبره فاطمه معصومه خواهر امام رضا علیه السلام قرار دهند. بعد از آن که پیکر مطهر آن بانوی بزرگوار را غسل داده و کفن نمودند، آن را به سرزمین بابلان آوردند. در این وقت میان ایشان گفتگو افتاد که چه کسی داخل قبر شود تا پیکر مطهر حضرت را به خاک بسپارد. سرانجام اتفاق کردند که شخصی به نام قادر که پیرمردی سید و پرهیزگار بود داخل قبر شود و آن گوهر پاک را دفن کند. در این هنگام از جانب صحرا دو سوار نقابدار پیدا شدند. همین که نزدیک رسیدند، از مرکب پیاده شده بر جنازه حضرت فاطمه معصومه نماز گزاردند. سپس داخل سرداب شده پیکر مطهر را دفن کردند. آنگاه بیرون آمده بیان که چیزی بگویند بر مرکب ها نشستند و رفتند. کسی نفهمید آنها چه کسی بودند. پس آنگاه موسی بن خزرج سقف و سایبانی از بوریا بر سر قبر حضرت برافراخت. تا چند سال بعد که زینب خاتون دختر امام نهم امام جواد علیه السلام وارد قم گردید، او قبه‌ای بر سر قبر حضرت فاطمه معصومه بنا کرد. چندی بعد نوه امام جواد علیه السلام که ام محمد نام داشت در قم وفات کرد. او را کنار مرقد حضرت معصومه به خاک سپردند. مدتی گذشت و خواهر ام محمد وفات یافت. او را نیز در قبر مطهر حضرت معصومه به خاک سپردند. سپس بهیمه دختر موسی بن امام جواد علیه السلام وفات یافت. او را نیز در جوار حضرت معصومه دفن کردند. مرحوم محدث قمی غیر از این بانوان از بانوان دیگری نیز نام برده که کنار مرقد حضرت معصومه مدفون هستند، از جمله زینب خاتون دختر امام جواد علیه السلام، همان کسی که اولین قبه این مرقد مطهر را بنا نهاد، و ام اسحاق و ام حبیب که کنیزان این خاندان بودند نیز در آنجا مدفونند. در مجموع 6 تن از بانوان، از امامزادگان و از منصوبین به امامان در کنار حرم حضرت معصومه دفن شدند.
عمری قبار حضرت معصومه ایما، عمری قبار حضرت معصومه ایما، در سایه سار حضرت